از برنامه های ارمغان طبیعت در خدمت شما هستیم. همینجا از شما دعوت میکنم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. مهمترین چالش اقتصادی در حوزه گیاهان دارویی فقدان صنایع تبدیلی، تکمیلی و فرآوری در این حوزه است. این سهل‌انگاری موجب واگذاری بازار و سود حاصل به سایر کشورها و مهاجرت نیروی تحصیل کرده و متخصص از داخل کشور شده. به عنوان مثال این مسئله درباره گیاه زعفران به خوبی و به وضوح قابل مشاهده است. کشور اسپانیا در حالی به عنوان بزرگترین تولید کننده زعفران مطرح است که فقط 1% زعفران دنیا را تولید می کند. اما در مقابل ایران با وجود تولید 90% زعفران دنیا به دلیل نداشتن صنایع تبدیلی، تکمیلی و فرآوری حدود 5% از این بازار بزرگ را به خودش اختصاص داده. بنابراین مسئولان جهاد کشاورزی باید علاوه بر تأکید روی افزایش تولید، برنامه جامع و مدونی برای افزایش ظرفیت صنایع تبدیلی، تکمیلی و فرآوری داشته باشند تا بتونن از صادرات آنها ارزش افزوده بیشتری کسب کنند. در برنامه ارمغان طبیعت تلاش میکنیم تا اشراف بیشتری پیدا بکنیم به مسائل، مشکلات و نیازهای استانهای مختلف کشور. برای همین سر میزنیم به استانها و گزارشاتی رو میشنویم از استانها که حاصل گفتگو و نیازهای شما عزیزان کشاورز هست. خب زمان آن رسیده که در همین ابتدای برنامه به اتفاق سری بزنیم به استان یزد و گفته های شما کشاورزان گرانبها و عزیز رو بشنویم در ارتباط با نهادهای کشاورزی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان و سلام به شما شنوندگان خوب و بزرگوار، محمد حسین آقایی هستم از استان یزد در خدمت شما بزرگواران. اومدیم به شهر مروست، بخش مروست در فاصله 180 کیلومتری مرکز استان یزد و پستکاران بسیار خوبی هم داره. قراره که در مورد محصول پسته صحبت بکنیم و از فعالیت پستکاران و مسائل و مشکلاتی که پستکاران این منطقه دارن صحبت بکنیم. آقای موسوی یکی از کشاورزان مطرح، پیشتاز و نمونه هستن در استان یزد و شهرستان خاتم. آقای موسوی سلام.
سلام خواستم.
خدا قوت.
قربان شما، خیلی ممنون، متشکرم.
بفرمایید، در خدمت شما هستیم. از محصول پسته در بخش مروست برای ما بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب ابوالقاسم موسوی هستم در رابطه با پسته که سطح زیر کشته پسته مروست که حدود بیش از 7000 هکتار می باشد که بیشترین سطح زیرکشت استان یزد فکر کنم مروست داشته باشه که حدود 7000 هکتار که امسال سال آف هسته که حال امسال ما بار زیاد نداریم، ولی خب از مملکتمون، از نظاممون عاجزانه کمک داریم کشاورزی که ما بعد از نفت تولید پسته داریم، ارزآوری بر کشور داریم، اینو کمک کنن که جوری ما این چیزایی که میخوایم بخریم، سم و کود و فلان و امان، خیلی گرونه. خواهش میکنم که کمک بدید که حیفه ما یک کشت پسته اونو بتونیم به ثمرت برسیم، ارزآوری برای کشور داشته باشیم، ایجاد اشتغال داشته باشیم، ایجاد تولید داشته باشیم.
علت این که امسال پسته کم بوده به خاطر چیه؟
به خاطر که امسال سال منطقه مرو سال آف بشه. پارسال بار زیادی داشته، امسال برداشتمون کمه، طبیعی بار نداریم.
یک سال در میونه؟
تقریبا یک سال در میونه. بله.
بسیار خوب، در مورد آفات و بیماری ها وضعیت چطوره؟
الحمدلله خیلی بیماری نداریم امسال. البته اون چی نداشته باشیم که داریم، ولی خب زیاد نداریم، نه مشکل نداریم، الحمدلله خوب هستیم.
خدا رو شکر. خیلی متشکرم آقای موسوی، که از پستکاران صحبت کردیم در مورد محصول پسته در شهرستان خاتم در استان یزد گفتند و مسائل و مشکلاتی هم که داشته. خیلی متشکرم و سپاسگزارم از همکاران خوبمون که این فرصت را به من دادن در رادیو اقتصاد. خدا نگهدارتون.
به تک تک شما فعالین عرصه کشاورزی در استان یزد خدا قوت میگم. امیدوارم که همچنان پرتلاش باشید و بتونید فعالیت‌های مرتبط رو به خوبی انجام بدید. آنچه شنیدید در این گزارش هم نیازها و مسائلی از طرف شما کشاورزان مطرح شد. برای اینکه بتونیم پاسخ مسئولین رو هم بشنویم، ارتباطی برقرار کردیم با آقای مهندس محمد حسین ملا نوری، معاون بهبود تولیدات گیاهی استان یزد، تا در مورد مسائل و مشکلاتی که دوستان مطرح کردن در ارتباط با گرانی و کمبود نهادهای کشاورزی نظر ایشون رو هم بشنویم. آقای مهندس محمد حسین ملا نوری، خدمت شما عرض سلام دارم.
سلام علیکم، منم سلام عرض میکنم خدمت
زنده
شما
باشید.
و همه شنوندگان عزیز.
قربان شما، متشکرم. آقای مهندس، گزارش رو از منطقه مروه شنیدید، به خصوص در ارتباط با تأمین نهادها افزایش قیمت. حالا قبل از اینکه وارد این صحبت بشیم، میخوام که ابتدا یک گزارشی از سیمای کشاورزی منطقتون برای شنوندگان ما بفرمایید تا بعد وارد صحبت بشیم، ببینیم که کشاورزا در ارتباط با مسائلی که مطرح کردن نظر شما چی هست. خواهش میکنم.
عرضم به حضورتون که منم عرض خدا قوت میگم خدمت تمامی کشاورزان عزیز، کشاورزان عزیزی که الان تقریبا گندم رو برداشت کردن، کلزار رو برداشت کردن و میرن خودشون رو آماده بکنن انشالله برای کشت بعدی گندم. واقعا خدا قوت میگم بهشون، دست نیزاد میگم بهشون. امسال نسبتا سال خوبی بود، نسبتا گندم هم میزان خوبی تحویل دادن. ازم استانی از همونجور که میدینید هلوش 114 هزار هکتار سطح زیر کشت زراعی و باقی داره که عمدش نزدیک 80 هزار هکتارش باغات هست و مابقیش محصولات زراعی. عرضم بازید که محصولات باقی ما، عمده محصولات باقی ما هم پسته هست، انار هست، انگور هست که حالا خواسته انگور منطقه مروه زیاد هست، پسته هم زیاد دارن. و عرضم بازید محصولات عمده زراعیمون هم گندم هست، ذرت، یونجه، یونجه هم بسیار کم، سیفیجات مقدار بسیار کم و یه مقدار هم کشتای کلزا، دانای روغنی مثل گلدنگ، آفتابگردون. این وضعیت کلی استانی هست.
بله.
بله.
ممنونم از توضیحاتتون. خب آقای مهندس، الان خارج از الگوی کاشت، الان توی استان شما محصولی کاشت میشه؟
ببینین از امسال برنامه دارن وزیر محترم جادکشاورزی، وزیر جدید که اومدن آقای دکتر خوابادی، برنامه دارن که کشت به اصطلاح همین اوایل سال زراعی 99400 به اصطلاح الگوی کاشت رو ابلاغ بکنن. ما سال قبل هم داشتیم ولی نه با این جدیت. میدونیم که خیلی ما اهرمی هم نداریم برای اینکه بگیم به کشاورز امر و نهی بکنه که حتما اینو بکار، اگه نکاری.
آره درسته، کاملا درسته.
ما یه کشتایی رو پیشنهاد میدیم، مثلا میگیم کلزا تحت حمایت ماست، گندم تحت حمایت ماست، کشتای مثلا گیاهان دارویی، گل محمدی، اینا میگیم کشتای کم آبخواه، اینا مورد حمایت ماست و مابقی کشتام که دیگه کشاورز در حقیقت آب و زمین مال خودش است، لااقل تا امسال اینجور بوده که میکاشتن و ما فقط مجبور بودیم که آمار برداری بکنیم، سطح زیرکشتا رو اعلام بکنیم. بعد یه بحثی که الان بحث نهادها رو فرمودیم، از نظر بحث نهادها مثل نهادهای باغبانی، مثل انواع نهالها، مثل موزون کودهایی که کودها سموم، مشکل خاصی رو خداشکر نداریم، چون تو باغات اینا معمولا کودهای میکرو، کودهای به اصطلاح ماکرو کامل اینا رو استفاده میکنن، مشکل خاصی رو نداریم.
منم میخوام ببینم که کلا وضعیت این کشاورزها به اصطلاح باغدارا اینا به چه صورت خواهد شد، واقعا اینا چطور بتونن تصمیم بگیرن چه محصولی رو کشت بکنن. اول منتها میخوام که شما راجع به بحث گرانی مسئله رو توضیح بفرمایید، تشریح بشه، عزیزان بدونن که وضعیت به چه صورت خواهد شد، یا اصلا گرون شده، گرون خواهد شد، یا قرار نیست اصلا همچین اتفاقی بیفته.
عرضم مهم، من یه چیزی خدمت عرض کنم که نگیم گرونی، حالا بگیم تعدیل قیمت ها که یه مقدار بهمون بد نگذره. خب دولت معمولا یارانه میداده، الانم میده، هنوزم میده، یارانه به نهادها میداد. نهادها هم عمدتا برای محصولاتی که مورد حمایتش بود، مثل گندم، مثل انواع علوفه‌ای که باید درصد تامین بشه تو کشور، نمیشه برای دام ها و مرغداری اونا، اینا رو یارانه میدادن. سال متفاوت، حالا با توجه اینکه بخشی از کودهای پتاسه و کودهای فسفات ما وارداتی هست، بخشی از اینا شاید حلوش 80 درصدش وارداتی هست، یه مقدار تغییرات نرخ ارز که داشتیم روی قیمت تأمین این کودها یه مقدار اثر گذاشت.
بله.
وقتی قیمت تأمین اثر میذاره، یارانه‌ای هم که دولت اختصاص داده بوده، در نظر گرفته تو بودجه براش، یارانه ثابته. به همین نسبت شما ملاحظه بفرمایید کشاورز حس میکنه که برصد قیمت اونجوری که باید نیست. یعنی اگر فرض بفرمایید شما یک کود 100 هزار تومانی رو دولت میومده میخریده 100 هزار تومان، 20 هزار تومان یارانه میداده 80 تومان، حالا باید بخره 600 هزار تومان، 100 هزار تومان هم یارانه بده، بازم میشه 500 هزار تومان. یعنی هم دولت 5 برابر یارانه داده، هم کشاورز بنده خدا 6 برابر باید پول بده. اینه که این تفاوت‌ها رو متأسفانه هست، متأسفانه با تدابیر خوبی که اندیشیدن فشار عمده یا بگم بار عمده رو گذاشتن رو تولیدات داخل. قراردادها رو همونجور که میدونین، حالا اوایل سال همه بخش های این مشکل رو متاسفانه اوایل سال تا قراردادهای سال قبل تموم بشه میشه برج 2 و 3، تا بیاد دولت وضعیتش رو مشخص بکنه، بیاد قرارداد ببنده با شرکت های داخلی برای تولید کود، میشه 4 و 5، و تا اون وقتی که اولین محموله ها بیاد انشالله وارد انبارامون بشه تو شهرستان ها و تو مناطق مختلف، میشه برج 6 و 7 تقریبا.
درست.
که فصل کشت گندم هم همون وقتا مهر و آبان شروع میشه، خدا بخواد مشکل کمبودی نخواهیم داشت، و قیمت هم قیمت های مصوبی که یه مقدار تعدیل شده است. واقعا خب کشاورزان راست میگن، ما امیدواریم که دولت با تدابیر خوبی که میاندیشه رو خرید محصولات تضمینی اینو حتما جبران بکنه، که مطمئنم که این کار
درسته. خب من هم میخوام مسیر صحبتم همین باشه، که خوشبختانه شما در دو نوبت همین مسیر رو دارید طی میکنید. آقای مهندس، شما خودتون معاون بهبود تولیدات گیاهی استان یزد هستید، با کشاورزان ارتباط دارید و کاملا آشنا هستید، مسائلشون، مشکلاتشون، حالا بحثای تولیدشون یه طرف. الان کجا، چه کسی، به چه صورت میخواد تعادل لازم رو بین هزینه هایی که توسط کشاورز باید انجام بشه و فروش محصولش ایجاد بکنه؟ من میخوام اون نقطه رو که اعوجاج زیادی در زندگی اینها ایجاد نکنه، ببینم که کی تمهیدات لازم رو به کار گرفته، کجا برنامه ریزی شده که این اعوجاج، این به اصطلاح به هم ریختگی به وجود نیاد و کشاورز بتونه با فراغ بال بیشتری محصول خودش رو تولید بکنه.
ازم بوزیدتون که این برنامه رو ما از دراز مدت وزارت جاده کشاورزی یا کشاورزی سابق داشتیم. ما از سال 74 الگوی کشت خاصی رو به عنوان گلخونه ها برسات توی از ترویج کردیم. میدونیم که تبخیر زیادی داره استانی هست، بالای 3000 میلیمتر در سال تبخیر داریم. گلخونه ها وقتی میاد، اولا که جلو تبخیر رو میگیره، فقط آبی که ما مصرف میکنیم مصرف گیاه میشه، آب ارزشمندی که برسات توی خطه کبیری بسیار با ارزشه. بعدش هم تمام عوامل آب و هوایی در کنترل ما هست، میتونیم به سر سرما رو گرما رو تامین کنیم، شرایط مناسبی رو فراهم بکنیم و تولید خوبی داشته باشیم.
خوب.
کشاورزی تقریبا باید بره به سمت کشاورزی اقتصادی، کشاورزی سنتی، کشاورزی ارزان بوده، ارباب هیئتی قدیمی که بوده، اینا باید تبدیل بشه به کشاورزی اقتصادی. اگر اقتصادی بشه، فرض بگیریم ما پستکارمون متوسط استان ما 1200 کیلوگرم، ولی تو همین استان 1200 گرم متوسط استانی ما کشاورز 20 تن در هکتار پسته خشک داریم. 20 تن پسته خشک. خب بین این دوتا، بین این 1200 تا 20 تن، اگر کشاورز ما بیاد 3 تن تولید بکنه عالیه، بسیار اقتصادیه. خب اصلا دیگه این بسیار تعدیل قیمت کود و اینا اصلا روش اثر نداره و به راحتی اینا رو میپوشونه. و یا گندم، ما فرض بگیریم گندم الان 3.804 تن برداشت میکنه در هکتار، گندم ما باید 5.5 تن برداشت بشه. فرض بگیریم ما گندم های اصلاح شده آوردیم، من نمیتونم حالا اینجا جای درد دل هست، فقط خدا نکنه گلایه نباشه یا من نخواستم.
نه خواهش میکنم بفرمایید.
ما فرض بگیریم اگه 15-16 رقم گندم ما میاریم تو استان که برای هر زمان کاشتی، برای هر زمینی، برای هر آب و هوا یه رقم خاصی رو آوردیم، ولی کشاورزان ما در سراسر استان فقط به 3 تا بذر ما توجه میکنن، خب حالا دیگه از این به بعد باید بیشتر توجه بکنه. که میگیم دوست عزیز، شما اگه کشت دیر شد این رقم گندم معمول خودتون میکاری، عملکردت به شدت میاد پایین، شما باید با این وضعیت 5 تن برداشت کنی، 3 تن میشه، حالا بیا این رقمو بکار. مثلا ارقام رو توجه بکنن، کوده‌ها رو مناسب‌تر بکنن، بهتر بکنن. ما میتونیم گندم رو قشنگ 6 تن 7 تن برداشت بکنیم. وقتی 7 تن برداشت بشه این تعدیل قیمت کود خیلی نمیتونه اثرگذار باشه و یا رو اقتصاد کشاورز ما اثر باشه بذاره. ما باید بریم به سمت به اصطلاح کشت‌های نوین، باید بریم به سمت گلخونه‌ها، باید بریم به سمت بذرهای اصلاح شده، کودها رو درست مصرف کنیم. ما این خب اینا بسیار اثر میذاره که کشاورزی ما انشالله از این وضعیت امروز هم بگذره.
آقای مهندس، به این فرمایش شما درسته، به صورت کلی روی کاغذ و برآوردها همینطور است که شما میفرمایید. باید به سمت کشاورزی بریم، بهره‌وری بالایی داشته باشه، افزایش تولید در واحد صد افزایش پیدا بکنه تا بتونه هزینه ها رو پوشش بده. اگر چون این اتفاقی بیفته کاملا درسته. ما وقتی که الان متوسط تولید گندم در کشور 4 تن هست، اگر این برسه ما 14 تن هم تولید محصول داریم در رکوردامون. درست؟ اما رسیدن تا اون فاصله، پر کردن این فاصله، خب میدونید خودتون که قضایای زیادی رو میطلبه. یکی از اونها ارقام اصلاح شده است. اما ارقام اصلاح شده ما الان در کشور محصول گندم تولید کننده هایی داریم که 2 تن خورده ای تولید میکنن، متوسط عملکردشون در واحد 100 هست. خب تعداد کشاورزانی که میزان تولید محصولشون در واحد سطح هم پایین هست زیاد هست، خیلی تعدادشون زیاده. خب وقتی که چنین اتفاقی میفته ما به چه صورت این تعداد زیاد رو بتونیم اون نهادهایی که افزایش قیمت پیدا کرده رو براشون بتونیم به اصطلاح راه حلی رو داشته باشیم؟ برای اون کسانی که محصولشون میتونن افزایش بدن، از ارقام اصلاح شده خوب استفاده بکنن، توصیه های فنی و تحقیقاتی و ترویجی رو به کار بگیرن، درست افزایش محصول خواهند داشت، هزینه رو پوشش میده. ولی با خیلی انبوه تولید کنندگان کمتر از 4 تن و 3 تن که توانایی خرید این افزایش قیمت کود رو ندارن، با اونا چیکار باید بکنیم؟ ضمن اینکه آقای مهندس، همه محصولات رو هم نمیشه زیر سقف ببریم. بعضی از محصولات مثل گندم ماهیتشون خارج از سقف هست و اجازه این کار برای صرفه‌جویی و افزایش بهره وری رو به اون صورت ندارن. بشنویم توضیحات شما.
بستای حمایتی گندم رو دولت هنوز اعلام نکرده. من مطمئنم خرید تضمینی رو امسال دولت یه تجدید نظر خوبی میکنه. ضمن اینکه آقای مهندس اینو در نظر داشته باشید، متاسفانه تو جامعه یه چیزی رواج شده، میگن آقا بنزین شد 2 برابر، پس کرایه تاکسی هم میشه 2 برابر. این یه بسیار توجیه غلطی هست که روی قیمتا میذارم. متاسفانه
موافقم با شما آقای مهندس.
مثلا هزینه بنزین یه بخشی از هزینه این ماشینی هست که تو شهر داره کار میکنه، خود سرمایه گذاریش هست، هزینه انسانی هست، بیمه هست، اینا. پس نمیتونه، ما کودم داریم در میاریم. همکارای من که در آوردن آیم با این تعدیل قیمتی که حالا هنوز از رسما هم اعلام نشده قیمتا، با این تعدیل قیمتی که شده حدودا گندم عملکرد هلوش همین 3800 تا 4 تن هم باشه، بین 400 تا 480 تومن به اصطلاح افزایش قیمتی 1 کیلو گندم از هزینه بیشتر برای کشاورز در نمیاد آیم. ولی خب در مورد پسته اونا شاید یه مقدار بیشتر بشه، اونم خودش اصلا بازار خودش جای خودش رو باز میکنه. یعنی کشاورز اگر پستش بنا شد کیلو امسال کیلو 500 تومن بیشتر در بیاد، مطمئنا کیلو 700 تومن گرونتر خواهد بود. یعنی اون یه بحث مسئولیه که حق انتخاب دارن و کشش بازار.
درسته، این همون دومینوی گرونی هستش دیگه. این همون دومینوی گرونی هست
متاسفانه. این حالا بگم تعدیل قیمت ها که برصد ما متأسفانه این حالت رو پیش میاره.
بله.
خب... من اینم عرض کردم ما جدولش رو کاملا داریم در میاریم، اگه خدا بخواد اوایل هفته بعد به همه شهرستانا میدیم، به همه مراکز خدمات میدیم. یه اطلاع رسانی هم تو گروه های مجازی همکارمون گفتیم که حتما به کشاورزه بکنن.
درسته.
که از نظر روانی کشاورزه نزده ما هم آمادگیش رو داشته باشن، بدونن که مثلا ذرت اونا به هیچ وقت کیلو 400 تومن بیشتر افزایش هزینه از نظر به خاطر کود نداره. اینا خیلی نگرانی نداشته باشن، به آمادگی داشته باشن. درسته. که وسط
این خوبه، این کار اطلاع رسانی خوب هست، اما باید زمانی به اصطلاح کشاورز مطلع بشه که بتونه تصمیم بگیره با این افزایش قیمته. الان میخواد گندم هم مثلا کشت بکنه، اگر این تغییرات اتفاق بیفته قبل از اینکه به اصطلاح شروع به کشت و کار بکنه، بله، باید اطلاعات به دستش برسه. از تلاشای شما ممنونم آقای مهندس محمد حسین ملا نوری، زنده باشید. باتون خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدارتون باشه، شادتون باشه.
نوسانات قیمتی در نهادهای مورد استفاده در بخش کشاورزی میدونید که هم روی قیمت تمام شده تأثیر میذاره و هم که عامل مهمی هست که برای انتخاب نوع کشت بعدی باید حتما اطلاعات لازم رو از این نوسانات داشت. امیدوارم که برای اینکه هم بشه انتخاب کشت بعدی رو در واقع کمک بکنیم به کشاورز برای این انتخاب، هرچه سریعتر تصمیم گیری های لازم اتفاق بیفته و قبل از شروع کاشت این تصمیمات، این مصوبات در اختیار کشاورزان و بهره برداران قرار بگیره تا بتونه کمکی بهشون باشه در تصمیم گیری برای انتخاب نوع کاشت. شماره پیامکی 30036 37 برای ارتباط با شما فعالین بخش کشاورزی هم در نظر گرفته شده. اگر مایل هستید از استان شما هم گزارش داشته باشید یا نقطه نظری دارید، میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. در اینجا به پایان برنامه رسیدیم و زمانش هست که تک تک شما رو به خدای بزرگ بسپارم و باهاتون خداحافظی کنم. خداوندیار رو نگه دارید.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
دویست شب فقط رفاه،
فقط جایزه.
دویست شب هر شب یک جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای داخلی. پخش زنده قرعه کشی هر شب بعد از خبر ساعت 22 از شبکه 3 سیما.
فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
دوستان ارجمندم، به پایان بخش دوم از برنامه‌های صبحگاهی از پخش شبکه رادیو اقتصاد رسیدیم. بسیار ممنونیم از همراهیتون. امیدوارم که تا این لحظه از مجموعه برنامه‌هایی که خدمت شما ارائه شد لذت برده باشید و رضایت خاطر شما رو فراهم کرده باشه. از این لحظه به بعد از ساعت 14 تا ساعت 22:10 شب همکارانمون در بخش دوم به ایفای وظیفه میپردازن و امیدوارم که شما همچنان همراه و شنونده برنامه ها از پخش شبکه رادیویی اقتصاد باشید. در این لحظه بنده زهرا صوفی به اتفاق صدا بردار ارجمند جناب مهندس پیمعین خانی‌زاده و تهیه کننده گرامی جناب آقای شهرام جهانبازی از حضور شما مرخص میشیم. امیدوارم که پنجشنبه خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. تقویم یعنی سپری شدن سریع عمر، یعنی کوتاه بودن زندگی، یعنی باز هم ورق خورد و گذشت. خدا حافظ. به نام خداوند بخشنده مهربان، ساعت 14 است. به نوبت دوم برنامه های شبکه اقتصاد خوش آمدید. اما اولین خبر در این بخش، ریزش قیمت های غیر منطقی خودرو در بازار. سعید معتمنی با بیان اینکه قیمت ها همچنان غیر منطقی است گفت آمار اعلام شده از سوی مسئولان در خصوص تعداد خودروهای موجود و شروع ثبت نام برای پیش فروش خودرو سبب کاهش قیمت در بازار شده است. وی با اشاره به اینکه تحویل به موقع خودروهای پیش فروش شده سبب کاهش قیمت خودرو خواهد شد افزود قیمت‌های اعلام شده فقط بر روی کاغذ ثبت شده و معامله‌ای در بازار انجام نمی‌شود. رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با بیان اینکه نارامی بازار به دلیل فعالیت سودجویانی است که این کالا را در اختیار دارند ادامه داد،
قیمت پراید به کمتر از 100 میلیون تومان کاهش یافته، به نحوی که امروز پراید 111 حدود 99 میلیون تومان قیمت گذاری شده. پراید 131 با قیمت 93 میلیون و 500 هزار تومان، تیبا 108 میلیون تومان، ساینا 115 میلیون تومان معامله شده و تیبا 2 نیز از 125 میلیون تومان به 115 میلیون تومان کاهش یافته که البته این قیمت ها نیز همچنان کاذب است.